ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دو ایرانی در کویت بازداشت شدند. دو انفجار در قطاری در بلوچستان پاکستان 6 کشته بر جای گذاشت. و جایزه صلح نوبل در سال 2016 به رئیس جمهوری کولومبیا اهدا شد. خوش آمدید به این بخش خبری. مقام‌های کویتی اعلام کردند که دو تبعه ایران را در حین عکس برداری از یک حسینیه دستگیر کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، وزارت کشور کویت در بیانیه اعلام کرد که این دو نفر در دو ماه گذشته به شکل جداگانه وارد این کشور شدند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز روز جمعه گفت که دولت در حال پیگیری بازداشت این دو نفر است. برخی از شیعیان در کویت مانند باقی شیعیان جهان در تدارک برای برپایی مراسم عزاداری ماه محرم هستند. پلیس کویت اعلام کرده که تدابیر امنیتی همزمان با مراسم ماه محرم افزایش می‌یابد. در جریان عملیات انتحاری گروه حکومت اسلامی داعش در سال گذشته در یکی از مساجد شیعیان در کویت 27 تن کشته شدند. دو انفجار در یک قطار مسافربری در استان بلوچستان در پاکستان 6 کشته و 19 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک گروه جدایی طلب به نام ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یکی از سخنگویان این گروه به خبرگزاری فرانسه گفته است که پرسنل نظامی درون قطار هدف اصلی این انفجارها بودند. شورشیان این منطقه میگویند اقلیت قومی بلوچ همواره با نقض حقوق بشر از سوی ارتش پاکستان روبرو هستند. این منطقه که با ایران و افغانستان هم مرز است، در کنار گروه‌های جدای طلب با شورشیان اسلامگرایان تندرو نیز روبرو است. مدیرعامل آتش نشانی شاهرود روز جمعه از مهار یک آتش سوزی مهیب در پالایشگاه نفت در این شهر خبر داد. به گزارش مهر، علیرضا محمدی گفت که این آتش سوزی از ساعت 2:30 دقیقه بامداد جمعه آغاز شده بود و عملیات مهار آن 5 ساعت طول کشید. همچنین محمدرضا هاشمی، فرماندار شاهرود، نیز گفت که دو نفر در این حادثه دچار سوختگی 20% و 30% شدند. خبرگزاری مهر به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که آتش سوزی در پالایشگاه شاهرود از فاصله 12 کیلومتری قابل رؤیت بوده است. هنوز علت این آتش سوزی روشن نیست. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، روز جمعه گفت که در پی کاهش صادرات نفت از روسیه، این کشور مذاکراتی را با ایران برای خرید نفت به قیمت پایین آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری تارتاس، آقای لوکاشنکو گفت ایران به دنبال مشتری است و حاضر است برای ما قیمت را کاهش دهد. هنوز ایران به این خبر واکنشی نشان نداده است. اختلاف بلاروس و روسیه بر سر خرید نفت از آنجا آغاز شد که وزارت تجارت بلاروس تعرفه جدیدی برای واردات نفت تعیین کرد. روسیه میگوید این تعرفه جدید نقض قراردادهای پیشین میانه دو کشور است. کمیته نروژی نوبل روز جمعه جایزه صلح نوبل در سال 2016 را به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا، اهدا کرد. بر اساس بیانیه کمیته نوبل، آقای سانتوس به دلیل تلاش‌هایش برای پایان دادن به جنگ داخلی 50 ساله این کشور، جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. اخیراً دولت کولومبیا بعد از 4 سال مذاکره با گروه شورشی فارک موفق شد به توافق صلحی دست یابد که بر اساس آن گروه فارک خلع سلاح خواهد شد. این جایزه در حالی به رئیس جمهوری کولومبیا اهدا شد که این توافق در رفراندومی که در این کشور برگزار شد رأی نیاورد. با این حال گروه مارکسیستی فارک اعلام کرد که دیگر به مبارزه مسلحانه روی نخواهد آورد و تسلیحاتش را به سازمان ملل تحویل خواهد داد. در همین باره ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، و ابتدا واکنش او را به این انتخاب جویا شدیم.
بسیار خوشحالم که این جایزه نوبل امسال جایی رفت که باید میرفت و تبریک میگم به رئیس جمهور کولومبیا و مردم کولومبیا که صلح رو انتخاب کردن و آرزو میکنم که ای کاش به رهبر گروه فارک هم که حاضر شد این قرارداد رو امضا بکنه او رو هم در این افتخار شریک میکردن، زیرا صلح مانند مذاکره دو طرف داره و اگر قرار بشه فقط یک طرف حرف بزنه یا فقط یک طرف مورد تحسین قرار بگیره طبیعتاً صلحی نخواهد بود. بنابراین ای کاش فارک هم در این افتخار سهیم می شد، زیرا که او هم در ساختن صلح شریک بوده.
خانم عبادی، فکر نمی کنید که به هر حال سابقه این گروه و بیش از 5 دهه مبارزه مسلحانه و به هر حال بسیاریشون با احکام زندان می تونستن روبرو بشن در صورتی که صلح نمی کردن، چیزی که نیمی از مردم کولومبیا هم در رفراندوم به اون معترض بودند که این افراد به هر حال تبرئه خواهند شد از کارهایی که کردند، اتهاماتی که داشتند، جرایمی که انجام دادن، فکر نمی کنید این تاثیرگذار بوده توی روند تصمیم گیری که به فارک این جایزه تعلق نگرفته؟
مسلما این محصولات مورد نظر بوده، اما به نظر من محصولاتی است که هر کدام جواب خاص خودش رو داره. با آن این است که اگر که گروه های مسلح که یک موقعی هم کارهای خشن انجام دادن بخواهند اسلحه رو زمین بگذارن و آرامش برپا بشه، خواه نخواه احتیاج به مقداری گذشت است. و اگر این اتفاق نیفته و اونها فکر کنن با کنار گذاشتن اسلحه و تسلیم صلح شدن حتما به زندان می روند یا اعدام می شوند، طبیعی است که تا آخرین لحظه خواهند جنگید. در این صورت هیچ وقت صلح اتفاق نمی افته. صلح یعنی اینکه یک قدم شما بردارید و یک قدم طرف مقابل. اگر قرار بشه تمام قدم ها رو شما بردارید و طرف مقابل هیچ کاری نکنه، این اسمش صلح نیست. اسمش اگر از این طرف نگاه کنی پیروزیه، از اون طرف نگاه کنی شکسته.
خانم عبادی، سوال دیگری که از شما دارم، به هر حال آکادمی نوبل جواب نمیده هیچ وقت به این سوال و میگه که تنها درباره کسانی که انتخاب میکنه به عنوان برنده جایزه اظهار نظر میکنه، اما در طول این روزها ما میشنیدیم کسان دیگری امسال تعداد بسیار زیادی نامزد بودند برای اینکه این جایزه رو دریافت بکنن، چه از موضوعات مرتبط با پناهجویان، مثلا از جزیره لسبوس یونان تا یک فعال در روسیه، تا مثلا موضوعی مثل پرونده اتمی ایران و به ثمر رسوندن اون و اجرای توافق اتمی، اینها هم شانس‌های مطرح بودند. فکر می‌کنید که چطور این اولویت بندی می‌کنه آکادمی نوبل و تصمیم می‌گیره برای اینکه به کولومبیا مثلا این جایزه رو بده؟
اصولا تصمیم‌گیری راحت نیست، برای اینکه افرادی که مستحق این جایزه هستن توی دنیا کم نیستن و متاسفانه همشون هم شناخته شده نیستن. بنابراین اینکه در جریان این جایزه حق عده‌ای ممکن است نادیده گرفته بشه خیلی طبیعیه، اما به طور کلی هم در مورد جایزه نوبل و هم در مورد سایر جوایزی که در سطح بین‌المللی داده میشه، که به عنوان مثال من خودم داور 5 جایزه بین‌المللی هستم، اون چه که اهمیت داره در محدوده پرونده هایی که تشکیل میشه روند یک جریان است. معمولاً به یک نفر جایزه تعلق نمیگیره، یعنی در حقیقت یک نفر نماد یک تفکر میشه. به عنوان مثال در زمانی که در کشوری مثل کولومبیا سالها جنگه و از اون طرف عده‌ای میگویند ما بایستی عدالت رو اجرا بکنیم که البته حق دارن، اما عده‌ای دیگر پیدا شده اند حرف بهتر میزنند، میگویند برادرکشی بسه و ما اگر بخوایم تا آخر بایستیم که عدالت رو اجرا کنیم هیچ وقت عدالت اجرا نمیشه، یعنی اون طرف اسلحه دستش باز هم میکشه، ما باز باید بکشیم و دوباره اون به عنوان دفاع از خودش آدم میکشه، بعد ما باید بکشیم. این یه شب تموم نمیشه. شهامت میخواد که کسی این سلسله باطل خشونت رو قطع بکنه و اینجاست که اون تفکر، یعنی شهامت قطع این زلزله زنجیروار خشونت، برنده جایزه میشه. رئیس جمهور نماد این طرز تفکر بود.
واکنش شیرین عبادی رو به جایزه صلح نوبل امسال که به رئیس جمهوری کولومبیا تعلق گرفت میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
دیپلمات‌های روسیه و ایران طی تماس تلفنی بار دیگر بر لزوم ادامه رویکرد سیاسی بر حل بحران سوریه تاکید کردند. این گفتگو در حالی انجام شده که گزارش‌ها از افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه حکایت داره. بشنویم بیشتر از آن رئیس کایم.
بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه و حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی بر لزوم اثرگیری تلاش های بین المللی برای حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند. رایزنی های دیپلماتیک روسیه و ایران از آغاز بحران سوریه مستمر بوده و دو کشور همواره بر اشتراک نظر خود پیرامون این بحران پافشاری کرده اند. الکسی مالاشنکا کارشناس مسائل بین الملل می گوید مهمترین دغدغه دیپلمات ها چه می شود است.
Нет такой ниточки, за которой можно было бы потянуть и размотать весь этот
تنها با کشیدن یک نخ نمیتوان این گره را باز کرد و البته بزرگترین شانس برای حل این بحران همکاری مسکو و واشنگتن بود. اما با شکست این تلاش ها توجه به گزینه های نظامی بیشتر از دیپلماسی است، مگر اینکه رایزنی ها به تجزیه سوریه اختصاص یابد. زیرا فکر نمی کنم دیپلمات ها در مسکو و تهران صادقانه باور داشته باشند که اسد بتواند کنترل خود را بر کل سوریه احیا کند. ممکن است بخشی از رایزنی های دیپلماتیک روسیه و ایران به حکومت اسلامی نیز مربوط باشد که تهدیدش از میان نرفته، اما توجه بین المللی به این گروه بسیار کمتر شده و البته بعید نیست این رایزنی ها صرفاً تبادل پیشبینی ها باشد، زیرا به نظرم دیپلمات ها هم نمیفهمند چه تحولاتی پیش روست.
جمعه به ابتکار روسیه رئیس دوره شورای امنیت این نهاد بار دیگر تشکیل جلسه می دهد تا گزارش استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه را بشنوند. دیمیستورا پنجشنبه هشدار داد با ادامه بمباران حلب این شهر کاملا ویران خواهد شد و همچنین پیشنهاد داد شخصا شبه نظامیان جبهه النصره را از شرق حلب خارج کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش گفت این ابتکار را بررسی خواهیم کرد. لاوروف روز گذشته با ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه نیز در مسکو پیرامون بحران سوریه به ویژه قطعنامه پیشنهادی فرانسه در شورای امنیت برای توقف حملات هوایی در حلب رایزنی و تاکید کرد. این پیشنویس سوالهای بسیاری برمی‌انگیزد. آیرو پیشتر هشدار داده بود وتو این قطعنامه مصداق مشارکت در جنایات جنگی است. وزیر خارجه فرانسه در تلاش برای نزدیکی دیدگاه‌های اعضای شورای امنیت جمعه از مسکو به واشنگتن رفت. همزمان ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه آمریکا را تهدید کرد که در صورت هدف قرار گرفتن نیروهای دولتی سوریه از سوی جنگنده‌های آمریکا و یا نیروهای ائتلاف، سامانه‌های ضد موشکی روسیه ممکن است این هواپیماها را سرنگون کنند. یک مقام ارشد نظامی روس که هویتش فاش نشده به روزنامه کمرسانت گفت مستشاران روس در سراسر سوریه حضور دارند و اگر فرماندهان روس برای نیروهایشان احساس خطر کنند بدون تردید دستور شلیک را صادر خواهند کرد. کمرسانت گزارش می دهد جنگنده هایی که به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه زمستان گذشته از سوریه خارج شده بود به حمیمی باز می گردند. جمعه پارلمان روسیه به استقرار دائمی نیروی هوایی این کشور در سوریه رأی داد. همچنین به گزارش کمرسانت چند ناوچه موشک انداز روسی دیگر در مدیترانه مستقر شده و به زودی یگان ناو هواپیمابر روسی نیز عازم سوریه خواهد شد. ایگر سویتین تحلیلگر سیاسی میگوید کرملین برای بهبود روابط با غرب وارد بحران سوریه شد، اما جهان را به سوی جنگ جدید سوق میدهد.
هدف پوتین از مداخله در سوریه لغو تحریم ها و حل بحران اوکراین بود، اما با مداخله روسیه در سوریه این بحران عملاً لاینحل شده. نه تنها روابط مسکو با غرب بهبود نیافته که به اعماق جنگ سرد فرو رفته ایم و اکنون برای حمایت از دیکتاتور سوریه هدف تحریم قرار خواهیم گرفت.
آمریکا اعلام کرد تحریم یکی از گزینه‌هایی است که برای پایان بمباران حلب در دست بررسی است. هرچند به گزارش روزنامه واشنگتن پست، کاخ سفید نگران است تحریم‌های جدید علیه روسیه مانعی بر سر راه دیپلماسی برای حل این بحران باشد و تحریم‌ها علیه ایران به خاطر کمک به رژیم اسد نیز نقض برجام محسوب شود. در روزهای گذشته بریتانیا نیز نسبت به اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه هشدار داد و آلمان تایید کرد برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه آماده می‌شود. آنا رایسکه رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اخبار و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همراه ما بمانید، 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.